به بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. جمعه 26 اردیبهشت 1404، 16 می 2025 میلادی. رویا کریمی مرش هستم، میزبان شما در این بخش خبری رادیو فردا. از شما میخوام که در نیم ساعت پیش رو همراه ما بمانید تا نگاهی کنیم به آخرین اخبار ایران و جهان. از جمله چالش‌های هسته‌ای ایران رو بررسی کنیم. امروز فرانسه شکایت خودش علیه ایران رو در دادگاه بین‌المللی لاهه ثبت می‌کنه. از یک حقوقدان در مورد این پرونده خواهیم شنید. پای صحبت‌های یک خبرنگار در سوریه می‌نشینیم و روایت او از مشاهدات بی‌واسطه‌اش در این کشور جنگ زده رو خواهیم شنید. اگر همچنان شنونده ما از طریق پخش زنده از وبسایت رادیو فردا و یا کانال تلگرام ما باشید، از جدیدترین پژوهش‌ها در مورد کند کردن روند پیری هم با خبر خواهید شد. اما پیش از همه جدیدترین خبرها رو بشنویم از همکارم هانا کاویانی که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
سپاسگزارم. با سلام. مقامات امدادی در نوار غزه میگویند در پی حملات سنگین شب گذشته اسرائیل حدود 50 نفر کشته شدند. خبرنگار خبرگزاری اسوسییتد پرس از دیرالبلح در شمال این باریکه مرگ 20 نفر را با شمارش اجسادی که به بیمارستان منتقل شده بودند تایید کرد. بازماندگان گفتند هنوز شمار بسیاری از مردم منطقه زیر آوار هستند. حملات اسرائیل در شمال نوار غزه در حالی گسترش می‌یابد که پیشتر این امید وجود داشت که در جریان سفر دونالد ترامپ به خاورمیانه راه حلی برای این بحران به دست بیاید. آقای ترامپ روز جمعه در پایان سفرش در ابوظبی گفت بسیاری از مردم غزه درگیر قحطی هستند. سازمان ملل متحد و گروه‌های حقوق بشری وضعیت انسانی در نوار غزه را بسیار بحرانی توصیف می‌کنند. حدود 3 ماه است که اسرائیل مانع ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه می‌شود. دیدار نمایندگان ایران و 3 کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان امروز در استانبول برگزار شد. کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی وزارت خارجه با اعلام خبر برگزاری این دیدار در شبکه اجتماعی ایکس گفته است موضوع گفتگوی طرفین وضعیت مذاکرات غیر مستقیم هسته‌ای و لغو تحریم‌ها بود. به گفته آقای غریب‌آبادی در صورت لزوم دوباره برای ادامه گفتگوها دیدار انجام خواهد شد. کشورهای اروپایی تهدید کردند که در صورت دست نیافتن به راه حلی برای محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران از گزینه ماشه برای بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد استفاده خواهند کرد. در همین حال گزارش‌ها که از دیدار مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا با مشاوران امنیت ملی ترویکای اروپایی درباره ایران و اوکراین در استانبول است. وزیر خارجه آمریکا میگوید آمریکا با لحظه سرنوشت ساز برای مهار تلاش‌های جمهوری اسلامی جهت دستیابی به سلاح هسته‌ای روبروست. مارکو روبیو شامگاه پنجشنبه در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت در نهایت تصمیم گیری به عهده علی خامنه‌ای است که راه صلح و شکوفایی را برگزیند و نه مسیری ویرانگر را. اظهارات آقای روبیو در حالی مطرح شد که روز گذشته پایگاه خبری اکسیوس به نقل از منابع خود گزارش داد که دولت ترامپ پیشنهادی را در دور پیشین مذاکرات در عمان به طرف ایرانی ارائه داده است. با این حال عباس عراقچی وزیر خارجه ایران روز پنج شنبه به خبرنگاران گفت هنوز چنین پیشنهادی ارائه نشده است.
ما در طول مذاکرات یکی دو بار برها دیدگاه‌های خودمون رو به صورت مکتوب به طرف مقابل دادیم و هنوز چیزی رو به عنوان به صورت مکتوب از اونها دریافت نکردیم. البته گفتن که قرار هست بدن ولی ما هنوز دریافت نکردیم.
در همین حال در استانبول نشست وزرای خارجه آمریکا، ترکیه و اوکراین برگزار شد. نشست پیش از اولین مذاکرات مستقیم میان روسیه و اوکراین برگزار شده است. قرار بود رهبران اوکراین و روسیه در استانبول دیدار کنند، اما ولادیمیر پوتین پیشنهاد ولادیمیر زلنسکی برای دیدار رو در رو را نپذیرفت و هیئت‌هایی در سطح پایین‌تر برای دیدار به ترکیه رفتند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید دلیل عدم حضور ولادیمیر پوتین در استانبول این است که او می‌خواسته آقای ترامپ در این نشست شرکت کند.
And he didn't go, and I understand that, but we're going to get it done. We got to get it done.
دونالد ترامپ در ابوظبی به خبرنگاران گفت به محض آنکه برنامه‌ریزی در این زمینه انجام شود با پوتین دیدار خواهد کرد. و وزیر خارجه فرانسه روز جمعه اعلام کرد که کشورش شکایتی حقوقی علیه ایران در دیوان بین المللی دادگستری ثبت کرده است که در آن جمهوری اسلامی به نقض تعهد خود برای ارائه حفاظت کنسولی متهم شده است. ژان نوئل بارو روز جمعه به شبکه 2 تلویزیون فرانسه گفت دو شهروند فرانسوی، سیسیل کولر و ژاک پاریس، در شرایطی تکان دهنده که مصداق شکنجه است در ایران زندانی هستند.
سپاسگزارم از همکارم هانا کاویانی که ما را در جریان مهمترین اخبار ایران و جهان قرار داد.
به ساعت 14 گوش می‌کنید.
همزمان با چهارمین روز سفر رئیس جمهور آمریکا به خاورمیانه، دونالد ترامپ بار دیگر تاکید کرد که واشنگتن به مسئله ایران رسیدگی خواهد کرد، هرچند این روند ممکن است برای تهران خوشایند نباشد. در حالی که غنی‌سازی اورانیوم همچنان از اصلی‌ترین چالش‌های گفتگوهاست، وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو نیز برنامه هسته‌ای ایران را یک فوریت امنیتی توصیف کرد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم نسرین افشار.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در آخرین روز از سفر خود به خاورمیانه همچنان درباره ایران مورد پرسش قرار گرفت و باز هم ایران را چالشی خواند که باید به آن رسیدگی شود، چه از مسیر گفتگو و چه از راه‌های دیگر. به گفته دونالد ترامپ ممکن است این مسیر به نتیجه مطلوب منتهی شود، اما اگر چنین نشود پیامدهای آن برای ایران خوشایند نخواهد بود. این رویکرد روزهاست که از سوی مقام‌های آمریکایی ابراز می‌شود. شامگاه پنجشنبه مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز حکومت جمهوری اسلامی را عامل همه بحران‌های منطقه‌ای دانست و گفت برای مهار تلاش‌های جمهوری اسلامی جهت دستیابی به سلاح هسته‌ای آمریکا با لحظه‌ای سرنوشت ساز روبروست و در نهایت تصمیم‌گیری به عهده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است که راه صلح و شکوفایی را برگزیند و نه مسیری ویرانگر. آقای روبیو هشدار داد که ایران اکنون در آستانه دستیابی به سلاح هسته است. ذخایر کافی اورانیوم غنی شده و توانایی تسلیحاتی کردن آن را دارد. او یادآور شد که پیشنهاد دونالد ترامپ برای حل مسالمت‌آمیز بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی همیشگی نیست و تا ابد روی میز نمی‌ماند. در همین حال هم وزیر خارجه آمریکا و هم رئیس جمهور این کشور در سخنان خود به ایران و مردم آن هم پرداختند. در ادامه سخنان دونالد ترامپ در ریاض که با واکنش تند مقام‌های جمهوری اسلامی مواجه شد، مارکو روبیو هم گفت مشکل ایالات متحده با مردم ایران نیست، زیرا آنها ملتی صلح طلب با تمدنی کهن و فرهنگی ارزشمند هستند، اما چالش اصلی با رژیمی است که پشت بسیاری از بحران‌های منطقه‌ای قرار دارد. در واکنش به سخنان آنها روز جمعه، حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران، در یک سخنرانی ایالات متحده را به آغاز یک عملیات روانی متهم کرد.
آنچه که شما در عربستان گفتید یا ناشی از ناآگاهی به شما به واقعیت ملت ایران و حقیقی کشور بزرگ بود یا ناشی عملیات روانی فریبکارانه.
این گونه اظهارات در حالی مطرح می شود که علی شمخانی، مشاور ارشد علی خامنه‌ای، در مصاحبه‌ای با شبکه آمریکایی NBC گفت تهران در صورت رفع تحریم‌های اقتصادی اعمال محدودیت‌های گسترده بر برنامه هسته‌ای خود را می پذیرد. مصاحبه‌ای که مورد توجه دونالد ترامپ هم قرار گرفت و او آن را در شبکه اجتماعی تروث به اشتراک گذاشت. این همه در حالی است که همچنان موضوع غنی‌سازی در ایران در فضای عمومی مهمترین بحث پیرامون این مذاکرات است و گمانه‌زنی و اظهار نظرهای متفاوتی هم در این زمینه مطرح شده. از یک سو در روزهای اخیر بحث ایجاد یک کنسرسیوم مشترک با عربستان سعودی و امارات متحده عربی برای غنی‌سازی در ایران مطرح شده و از سوی دیگر نشریه گاردین میگوید پیشنهاد ارائه شده شامل توقف 3 ساله غنی‌سازی در ایران است، به شکلی که همچنان حق غنی‌سازی به رسمیت شناخته شده اما اقدام به آن برای اعتمادسازی متوقف می شود. در این میان هنوز هیچ یک از طرفین به این گزارش ها واکنش نشان ندادند.
همونطور که در گزارش همکارم نسرین افشار هم شنیدید، آمریکا معتقد است تصمیم گیری نهایی بر عهده علی خامنه ایست که راه صلح و شکوفایی را برگزیند یا مسیر ویرانگری را. در همین زمینه ارزیابی مسعود الفک، کارشناس مسائل خاورمیانه را میشنوید.
این هشدارها حتی قبل از آغاز مذاکره هشدارهای دوگانه از طرف ایالات متحده آمریکا مطرح بوده. آمریکا سعی کرده که حداقل با سیاست هویج و چماق به پیش بیاد. وقتی که چماق در خدمت هویج باشه و یا هویج در خدمت چماق، اینجاها شکل تهدید فرق میکنه. من فکر میکنم که ایالات متحده هدفش این نیست که دست به اقدامات نظامی بر علیه تأسیسات اتمی ایران بزنه، بلکه این تهدیدها به منظور نرم کردن موضع جمهوری اسلامی در مذاکرات هست، برخلاف دیگرانی که نه، خواستار این مسئله نیستن، خواستار یک درگیری مستقیم هستن. اسرائیل دقیقاً خواستار حمله به تأسیسات اتمی ایران، چون اسرائیل معتقده این تأسیسات براش یک خطر وجودی داره، موجودیتش رو در خطر قرار میده. اما ایالات متحده با این مسئله به این گونه برخورد نمیکنه. برای همین هم ما یک نوع تباین در مواضع اسرائیل و ایالات متحده آمریکا علارغم نزدیکی اونها به هم دیگه در قبال پرونده هسته‌ای ایران میبینیم. جمهوری اسلامی خواستار اون هست که حداقل غنی‌سازی 3.67 رو، این رو متوقف بکنه، این رو میخواد حداقل در دست داشته باشه، اما غنی‌سازی 60% رو حاضره که اون رو برش معامله بکنه و یا 20% رو، اما غنی‌سازی نسبت پایین رو میخواد حفظ بکنه. آیا ایالات متحده که بارها اعلام کرده خواستار توقف کامل غنی‌سازی هست؟ ببینید تفاوت وجود داره بین از بین بردن تأسیسات غنی‌سازی و تأسیسات هسته‌ای. ایالات متحده هیچگاه نگفته که خواستار از بین بردن تأسیسات هسته‌ای ایران هست. بحث بر سر تأسیسات و دستگاه‌ها و سیستم‌هایی است که جلب غنی‌سازی میشه. و وزیر امور خارجه آمریکا حتی قبل از گفتگوها در یه مصاحبه گفته بود که ایران باید یورانیوم غنی شده رو از بیرون وارد بکنه و نه اینکه خودش دست به این کار بزنه. خب الان پس بحث بر سر تأسیسات هسته‌ای این ایران نیست، بحث بر سر غنی‌سازی است که فکر میکنم محور اصلی این گفتگو هست. اما آیا ایالات متحده میتونه همه تحریم های ایران رو یک جا لغو بکنه؟ این در قدرت رئیس جمهور آمریکا نیست. یک پروسه قانونی در برای الغای تحریم ها وجود داره، همونطور که اعمال تحریم ها خودش در نتیجه یک پروسه قانونی بوده. در نتیجه فکر نمی‌کنم که ایالات متحده بخواد در یک جا و با یک تصمیم ریاست جمهوری بتونه همه تحریم ها رو لغو بکنه.
ارزیابی مسعود الفک، کارشناس مسائل خاورمیانه، رو در مورد مناقشه هسته‌ای ایران شنیدید. اما پیش
از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، فرانسه با شکایتی در دیوان بین‌المللی دادگستری ایران رو به نقض حقوق کنسولی و نگهداری دو شهروند فرانسوی سیسیل کولر و ژاک پاریس در شرایط غیرانسانی در زندان اوین متهم کرده. این دو نفر از اردیبهشت 1401 با اتهام جاسوسی بازداشت شدن، اتهامی که پاریس اون رو بی اساس میدونه. فرانسه مدعی است ایران با ممانعت از دسترسی دیپلماتیک کنوانسیون 1963 وین رو نقض کرده و شرایط بازداشت این افراد رو مشابه شکنجه توصیف کرده. این شکایت در حالی مطرح شده که مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های غربی در ترکیه ادامه داره و تنش‌ها بر سر بازداشت اتباع خارجی هم بالا گرفته. در گفتگو با سعید محمودی، استاد حقوق بین‌الملل در سوئد، ابتدا این پرسش رو مطرح کردم که ادعاهای فرانسه در این پرونده از نظر حقوقی چه اعتباری داره؟
با توجه به اطلاعاتی که به طور عمومی در دسترسه، به نظر من خیلی روشنه که ایران به وظایف خودش مطابق کنوانسیون 1963 روابط کنسولی عمل نکرده، وظایف رو نقض کرده. برای اینکه هم فرانسه هم ایران عضو این کنوانسیون هستن، اعضای این کنوانسیون تعهد کردن که اگر اتباع هر کدومشون در یک کشور دیگری که عضو این کنوانسیون هست متهم به جرمی بشه و زندانی بشه و بخواد محاکمه بشه، موظفن اولا اون فرد رو از حقوق خودش آگاه بکنن، مبنی بر این که اون شخص حق داره با نمایندگان کنسولی کشور خودش ملاقات بکنه، از کنسول کشور خودش تقاضای کمک بکنه و این کمک هر نوع کمکی میتونه باشه، از جمله پول، دارو، مسائل مختلفی که مورد نیاز شخصیشه، ولی از همه مهمتر کمک قضایی، یعنی اینکه برای اون شخص وکیل بگیرن یا هزینه های لازم رو بدن که به بهترین وجه بتونه از خودش دفاع بکنه. این یک تعهدی است که کشورهای عضو کردن. خاطر اینکه این کمک داده بشه به اتباع خودش، باید کنسول امکان دسترسی به اون افراد رو به صورت مرتب داشته باشه. اگر واقعا اینا در عرض 3 سال 4 بار تونستن تماس بگیرن، تماس ها هم بسیار کوتاه بوده، به نظرم میرسه که کمک داده نشده بهشون. به همین دلیل فرانسه احتمالا یک پرونده قوی در دیوان بین المللی لاحق خواهد داشت علیه ایران.
اما آقای محمودی، فرانسه شرایط بازداشت 2 شهروند خودش رو مشابه شکنجه توصیف کرده. دیوان بین المللی دادگستری چطور میتونه این اتهام رو بررسی بکنه با توجه به اینکه سالهاست که هیچ نماینده ای از سازمان ملل اجازه بازدید از زندانهای ایران رو پیدا نکرده؟
این همون اتهامی است که در موارد قبلی مشابه ما شنیدیم، از جمله تقریبا 1 هفته بعد از اینکه این 2 نفر در ایران بازداشت شدند، یک تبعی سوئدی هم در ایران بازداشت شد، چندین ماه در سلول انفرادی بود اون فرد و خودش بعد از اینکه پارسال مبادله شد با یه زندانی ایرانی در اینجا، در مصاحبه‌های متعددی که کرد توضیح میداد چند ماهی که در سلول انفرادی بود کاملا با تعاریفی که برای شکنجه داریم از نظر حقوقی توصیف این قابل فهم بود و میشد فهمید که بله احتمالاً اون چیزی که این شخص تجربه کرده شکنجه است. ولی اینکه اینو چطور به دادگاه میشه اثباتش کرد، به نظر من شاید دیوان بین المللی وارد این مسئله نشه. چیزی که دیوان بین المللی راجعش اظهار نظر خواهد کرد این است که آیا ایران به وظایف خودش که عبارت باشه از ایجاد امکان حمایت کامل کنسولی از طرف دولت فرانسه برای تبع خودش اقدام کرده یا نه.
اما آقای محمودی، در موارد پیش از این که شکایتی علیه ایران در پرونده های دیوان بین المللی دادگستری ثبت شده بوده، ایران از پذیرش و حکم خودداری کرده. فکر میکنید که بر فرض اگر در این مورد هم حکمی از سوی دیوان علیه ایران صادر بشه، واکنش ایران چه خواهد بود؟
ایران تنها نیست، اتفاق افتاده که کشورها به هر حال به وظایف خودشون مطابق دستور دادگاه عمل نمی کنن. ولی من گمان می کنم تقریبا در تمام این موارد یک کشور وقتی به دیوان بین المللی مراجعه می کنه و این هزینه بسیار سنگین رو می پذیره که یک رویه قضایی 2-3 ساله حداقل صورت بگیره و کشور دیگری متهم بشه، هدف شاید از همه مهمتر این است که در افکار عمومی جهانی نشون بده که حق با کیه و چه کشوری نقض کرده وظایفش رو. در این مورد هم در واقع به عنوان یه اقدام آخر، برای اینکه دولت فرانسه همطور که بارها گفته در تماس‌های متعددی که با ایران داشته سعی کرده این موضوع رو حل بکنه، به نحوی در واقع به اینها بتونه بهشون کمک بکنه در اونجا و موفق نشده، به عنوان عمل آخر به دیوان لاحه مراجعه کرده و انتظارش هم این است که دیوان ایران رو محکوم بکنه و در همین حد هم وظیفه ایش که از دولت فرانسه هم انتظارش میشه داشت و هم واقع بینان است. چیز دیگری نمیشه انتظار داشت. حتی اگر ایران به تصمیم دیوانم عمل نکنه، محکومیتش به خودی خودش یک باخت بزرگ سیاسی در سطح بین المللی باید حساب بشه.
نقطه نظرات سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد، رو در مورد شکایت فرانسه علیه ایران در دیوان بین المللی دادگستری شنیدید. سالها جنگ و درگیری نظامی و دخالت‌های خارجی ویرانی‌های گسترده‌ای رو در سوریه بر جای گذاشته. کشوری که حالا دیدار احمد اشتر رئیس جمهور جدیدش با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و وعده رفع تحریم‌ها امید رو به میان مردمانش بازگردانده. شیرین جعفری، خبرنگار شبکه جی GBH در آمریکا به تازگی برای پوشش خبری وقایع سوریه به این کشور سفر کرده. خانم جعفری در گفتگو با همکارم هومن عسکری از رادیو فردا از تجربه سفر خودش به سوریه و دیدار با مردمان این کشور جنگ زده گفته. با هم بشنویم.
دمشق واقعا یک شهر خسته هست، خسته از جنگ، خسته از تحریم ها، خسته از فقر و بسته بودن به دنیا، چون که سالها هست که مردم در این شهر واقعا تحت سلطه یک رژیمی زندگی کردند که بهشون اجازه نداده با دنیا رابطه داشته باشند و شرکت های خارجی بیان اونجا سرمایه گذاری کنن، درآمدزایی باشه و واقعا شما این رو به وضوح میبینید وقتی که وارد دمشق میشید. هوا فوق العاده آلوده است به دلیل اینکه بنزین هایی که خودروها استفاده میکنن خیلی کم کیفیت هست. خودروهایی که در خیابان ها میبینید واقعا فرسوده هستن، خیلی هاش همون پراید هایی هست که من فکر میکنم ایران وقتی این پراید ها خراب میشه میفرستاد به دمشق و خیلی فرسوده، خیلی فرسوده و مردم خسته. شما خستگی رو در چهره آدم هایی که در شهر هستن میبینید. در واقع همزمان یه تضادی هم وجود داره، یک خوشحالی درونی هم در خیلی آدم هایی که من باهاشون صحبت کردم هست، مخصوصا جوان ها. جوانهایی که در این شرایط زندگی کردن و حالا رژیم تغییر کرده، هنوز یه مقدار نگرانی های وجود داره براشون، چون نمیدونن این دولتی که سر کار اومده در واقع چه کار میخواد بکنه، چه آینده ای رو برای اونا پیش بینی کرده.
زمانی که حکومت جدید سوریه داشت بر سر کار می آمد، نگرانی های زیادی وجود داشت درباره اینکه احتمالاً این کسانی که میان اسلامگرا هستند و محدودیت های شبه طالبانی رو بر سوریه حاکم خواهند کرد. از لحاظ آزادی های اجتماعی چطور بود؟
هنوز ما این تأثیری که حالا اینا سختگیری بخوان بکنن رو من شخصا مشاهده نکردم. البته در یک مورد بود که ما داشتیم گزارشی تهیه می‌کردیم از مسجد زینب و اونجا یه مقدار گزارش انجام داده بودیم. بعد از اینکه کارمون انجام شد به ما گفتن که بیاین ما می‌خوایم یه سری از شما سوال‌های بپرسیم. اعضایی بودن که از دولت جدید هستن، در واقع می‌خواستن بدونن که ما اونجا چه کار داریم می‌کنیم. اما به جز اون من هیچ خودم شخصا سختگیری درباره این که با کی میتونم صحبت کنم، کجا میتونم برم و اینکه سختگیری هایی بخوان وضع کنن، من شخصا این رو احساس نکردم. البته خب من مدت کوتاهی بودم اونجا و خب این دولت هم تازه کار هست، هنوز خیلی علاقه داره اون جنبه مثبت خودش رو به دنیا نشون بده، مخصوصا آمریکا، به خاطر اینکه میخواد این تحریم ها برداشته بشه. و حالا باید دید بعد از اینکه این تحریم ها برداشته شد و همه چیز ساکت شد، آیا برمیگردن به اون سیستم قبل و سختگیری هایی خواهند کرد، یا اینکه نه واقعا میخوان یک سیستم جدیدی باشه با آزادی های مختلف.
زنان و دخترانی که شما اونجا میدیدید معمولا حجاب بر سر داشتن، حجاب اجباری داشتن، یا کسی اساسا بهشون میگفت چه پوششی باید بر تن داشته باشن؟
منطقه با منطقه فرق میکنه. مثلا من رفتم حومه خود شهر دمشق بود که کلا مردم اون منطقه مذهبی تر بودن و حتی زنانی رو دیدم که صورتشون هم پوشیده بود. اما خب داخل دمشق نه، خانم هایی هستن که بدون حجاب هستن، خانم هایی هستن که حجاب دارن و منطقه به منطقه واقعا فرق میکنه. خودشون در واقع مذهبی هستن یا مذهبی نیستن و میتونن تصمیم بگیرن. و نکته این که خیلی جمعیت غیر مسلمون داره سوریه. اینجوری نبود که شما هم در خیابون فقط خانم هایی رو ببینین که با حجاب هستن یا فقط بی حجاب هستن.
آیا در زمانی که دونالد ترامپ با احمد شهر رئیس جمهور جدید سوریه دیدار کرد شما در سوریه بودید؟
من در واقع در حین سفر بازگشت بودم از سوریه، ولی خب در تماس هستم با کسانی که من اونجا آشنا شدم و باهاشون مصاحبه کردم و در تماس بودم و هستم. سالها خیلیاشون من با اینها سالها در تماس بودم.
واکنش این آدمها به دیدار رئیس جمهور آمریکا با رئیس جمهور جدید کشورشون، اتفاقی که در ربع قرن بی سابقه بوده، و بعد لغو یکباره تحریم‌ها از سوی آمریکا، این چه واکنشی رو شما شاهد بودید در بین کسانی که باهاشون صحبت می‌کردید از بین شهروندان سوریه؟
همه خیلی خوشحال هستن از اینکه تحریم‌ها برداشته میشه، واقعا خوشحال هستن، چون همونطور که گفتم فقر واقعا بیداد میکنه، مردم نیاز به کار دارن، نیاز به درآمد دارن و واقعا این تغییرات رو همه دوست دارن که ببینن در کشورشون. من خیلی شنیدم از کسانی که در دمشق هستن و شهرهای دیگه در سوریه، همه ریخته بودن توی خیابون، داشتن شادی میکردن، پرچم کشورشون رو به دست گرفته بودن و تکون میدادن، موسیقی پخش میکردن، واقعا خیلی فضای خوشحالی و و شادمانی هست در خیلی از شهرهای سوریه از این اتفاقی که افتاده و همه امیدوارن که این لحظه ای باشه برای یک تغییر بزرگ در کشورشون که سالها منتظرش بودن.
گفته میشه که سوری ها به خاطر رخدادهای سالهای اخیر ذهنیت چندان خوبی نسبت به ایران و ایرانی ها ندارن. آیا شما چنین چیزی رو حس کردید؟
بله دقیقا همینطوره. من حتی قبلا هم در کمپ هایی که میرفتم و با کسانی که از سوریه خارج شده بودن و رفته بودن در این کمپ ها پناه آورده بودن، مثلا در اردن و جاهای دیگه، به محض اینکه متوجه میشدن که من حالا ایرانی و آمریکایی هستم یه مقدار عقب میکشیدن خودشون رو و این حس رو من داشتم که فکر میکنن که دولت ایران هست که واقعا این آوارگی رو براشون به بار آورده. و خب اشتباه هم نمی کردم، واقعا دولت ایران حامی اسد بود و خیلی از این کارهایی که اسد تونست انجام بده به خاطر حمایت ایران بود. هنوز این دلخوری و ناراحتی خیلی از سوری ها واقعا اینو می تونین احساس کنید. شما
فکر می کنید که چقدر زمان وجود داره که سوریه برگرده به اون جایی که لازم هست برای اینکه این ویرانی ها جبران بشه؟
کشور سوریه خیلی فاصله داره با اینکه به جایی برسه که مردم بتونن به راحتی زندگی کنن. مشکل زیر ساخت ها خیلی زیاده. مثلا من تو این مدتی که اونجا بودم پمپ بنزینی من ندیدم، برای اینکه همه یا تخریب شده بودن یا اصلا وجود نداشتن. ما برای ماشینی که باهاش تردد می‌کردیم یه سری دستفروش هستن کنار خیابون که بنزین رو به صورت بشکه‌ای می‌فروشن. مشکل برق خیلی زیاد هست، ساعت‌ها برق میره. وقتی کسایی هستن که خب تواناییشو دارن و ژنراتور دارن، اونا ژنراتور استفاده میکنن، اما خب خیلی ها ندارن این توانایی رو. آلودگی های زیست محیطی، هوای آلوده، خیلی خیلی فاصله داره با اینکه بتونه کشوری بشه که مردم بتونن به راحتی درش زندگی کنن. اما همونطور که گفتم قدم های اولیه به نظر میاد برداشته شده باشه.
شیرین جعفری خبرنگار شبکه جی بی اچ به پرسش‌های همکارم هومن عسکری پاسخ میداد. اما شیرین جعفری در حین صحبت‌هاش از شادی مردم سوریه در پی وعده رفع تحریم‌های آمریکا هم خبر داد. اگر می‌خواید از دلایل این شادی بیشتر بدونید، می‌تونید به وبسایت رادیو فردا سر بزنید. اونجا مطلبی هست با عنوان شادی مردم سوریه از وعده لغو تحریم‌ها، اقتصاد سوریه پس از تحریم‌ها و جنگ داخلی. با مطالعه این مطلب می‌تونید با خبر بشید که تحریم‌ها چه بر سر سوریه آورده. و اما پژوهشی تازه نشان می‌دهد مصرف منظم چای، سیب و انواع توت‌ها می‌تواند روند پیری را کند کرده و از ناتوانی جسمی و زوال شناختی در سالمندان پیگیری کند. همکارم شهرام ابراهیمی در این باره پژوهشی همکارم شهرام ابراهیمی درباره این پژوهش گزارشی را تهیه کرده، با هم می‌شنویم.
در یک بعد از ظهر آرام و دلانگیز بهاری، فنجان چای سیاه در دست دارید که بوی دارچینش فضا را پر کرده. در کنار آن، در یک بشقاب چند برش سیب تازه و یک مشت توت قرمز و سیاه چیده اید. شاید این صحنه برایتان فقط تکرار یک عادت ساده به نظر برسد، اما حالا علم به ما میگوید که همین ضیافت ساده میتواند یکی از موثرترین راه‌های محافظت از بدن و ذهن ما در دوران سالمندی باشد. پژوهش‌های تازه نشان دادند افرادی که به طور منظم از خوراکی‌های طبیعی و رنگارنگ بیشتری در رژیم غذایی خود استفاده می‌کنند، در سال‌های پیری کمتر دچار ضعف جسمانی و افت حافظه می‌شوند. این یافته‌ها حاصل بررسی زندگی 10,000 نفر در طول 2 دهه است و در نشریه معتبر تغذیه بالینی آمریکا منتشر شده است. اما راز این خوراکی‌های به ظاهر ساده در چیست؟ داستان از ترکیباتی به نام فلاونوئیدها آغاز می شود. فلاونوئیدها مواد طبیعی و بسیار مفیدی هستند که در میوه ها، سبزیجات و نوشیدنی هایی مانند چای سیاه به وفور یافت می شوند. این ترکیبات با خواص آنتی اکسیدانی و ضد التهابی قوی خود مانند سپری در برابر پیری عمل می کنند. از سلولهای بدن محافظت می کنند، التهاب های پنهان را کاهش می دهند و از بروز بسیاری از بیماری های مرتبط با افزایش سن جلوگیری می کنند. دانشمندان می گویند مصرف مرتب خوراکی های سرشار از فلاونوئیدها مانند چای سیاه، سیب، انواع توت‌ها و مرکبات نه تنها بدن را قوی تر نگه می دارد، بلکه ذهن را نیز هوشیارتر و حال روحی را بهتر می کند. جالب است بدانیم که این تأثیرات مثبت به ویژه در زنان مشهودتر از مردان بوده است. پیام این پژوهش‌ها ساده و در عین حال صریح است. برای داشتن بدنی قوی‌تر و ذهنی روشن‌تر در دوران سالمندی، به رژیم‌های غذایی سخت و داروهای عجیب و غریب نیازی نداریم. گاهی اوقات یک فنجان چای عصرگاهی و میوه‌های رنگارنگ و تازه که در ظرف میوه خودنمایی می‌کنند، بهترین و در دسترس‌ترین نسخه برای پیشگیری و حفظ سلامتی هستند. با گنجاندن این خوراکی‌های ساده در برنامه روزانه‌مان می‌توانیم گامی بزرگ به سوی داشتن پیری سالم‌تر و پربارتر برداریم.
با پایان گزارش همکارم شهرام ابراهیمی به پایان بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرش از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزارم. همچنان با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمانید.